ساعت 18:30 دقیقه در تهران، 16 در پراگ، پایتخت جمهوری چک. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من مهتاب وحیدی‌راد هستم با مشروع خبرهای این ساعت. فرماندهان عراقی میگویند شهر حسیبه را از نیروهای خلافت اسلامی باز پس گرفتند. ایران حمله انتحاری به یک مسجد شیعیان را در عربستان سعودی محکوم کرد. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید حدود 12 میلیون بیمار اعصاب و روان در ایران وجود دارد. فرماندهان عراقی روز شنبه گفتند که نیروهای این کشور شهر حسیبه در شرق شهر رمادی را از نیروهای خلافت اسلامی یا داعش باز پس گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این شهر در 7 کیلومتری شهر رمادی قرار دارد که هفته گذشته به تصرف داعش درآمد. عشایر مستقر در این منطقه نیز در درگیری بر سر شهر حسیبه شرکت داشتند. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز شنبه حمله انتحاری به یک مسجد شیعیان را در شرق عربستان سعودی محکوم کرد. خانم افخم همچنین خواستار شناسایی و مجازات عاملان این حمله انتحاری شد. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در این حمله انتحاری که روز جمعه صورت گرفت، 21 تن از 150 نمازگزار در این مسجد کشته شدند. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز شنبه گفت که حدود 12 میلیون بیمار اعصاب و روان در ایران وجود دارد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، احمد آریایی نژاد اشاره کرد که در ازای این 12 میلیون بیمار، تنها 40 هزار تخت روانپزشکی در ایران موجود است. او با ابراز تأسف از آنچه بی توجهی متولیان نسبت به بیماران روانی در ایران نامید، گفت روند روبه رشد بیماری های روانی و بی توجهی مسئولان به وضعیت آنها بسیار نگران کننده است. علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، روز شنبه گفت که در هر دقیقه 5 متقاضی جدید وارد بازار کار می شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ربیعی این وضعیت را ناشی از برنامه ریزی های غلط اقتصادی در گذشته دانست و گفت که اقتصاد ایران ضعیف شده است و پول فروش نفت برای هزینه های کشور کافی نیست. اعتصاب حدود 1000 کارگر کارخانه نورد لوله صفا در جاده ساوه وارد 33 روز خود شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران این کارخانه از ابتدای اردیبهشت ماه امسال در اعتراض به تعویق در پرداخت 5 ماه حقوق و بیش از 16 ماه حق بیمهشان دست از کار کشیدند. در این میان به نوشته ایلنا، تعدادی از کارگران اعتصابی توسط کارفرما اخراج شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای آنچرا کینورزی قضایی مقامات ایران علیه احمد زیدآبادی خواند محکوم کرد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، روز جمعه در بیانیه ای محرومیت ها و احکام صادر شده علیه احمد زیدآبادی را با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم از امضا کنندگان آن است مغایر دانست. او گفت که آقای زیدآبادی باید در کنار خانواده اش بماند و بتواند آزادانه فعالیت‌های حرفه‌ای خود را از سر گیرد. و بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای گروه خلافت اسلامی پرچم سیاه رنگ خود را بر فراز یک دژ قدیمی در شهر پالمیرا به اهتزاز درآوردند. خبرگزاری رویترز نوشته است که هنوز امکان تایید صحت این عکس وجود ندارد. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای این بخش می‌رسیم. من مهتاب وحیدی راد، در هر جای دنیا که هستید و صدای ما رو می‌شنوید، اوقات خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. اما ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید و در ادامه مجله هفتگی دریچه رو بشنوید. من در همینجا از همه شما خداحافظی میکنم.
یعنی یک خیلی از مصادیق که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه، مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار پس از تحمل 6 سال زندان برای گذراندن حکم 5 سال تبعیدش راهی شهرستان گناباد شد. اجرای حکم شلاق در ملأ عام این بار در کرج. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم. مروری خواهم داشت بر وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی درباره روزنامه‌نگاران در ایران. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگاری که از سال 88 در زندان به سر می‌برد، با پایان محکومیت 6 ساله‌اش در روز پنجشنبه برای اجرای حکم 5 سال تبعیدش به شهرستان گناباد در استان خراسان رضوی منتقل شد. احمد زیدآبادی به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی علاوه بر 6 سال زندان و 5 سال تبعید به گناباد به محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی هم محکوم شده است. نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران، این حکم را نیازمند بازنگری می‌داند.
قانون مجازات اسلامی سال 92 بدون هیچ گونه ابهامی تصریح کرده که دادگاه ها در هیچ موردی نسبت به احکام تکمیلی و محرومیت های جانبی نمیتونن حکم به محرومیت فرد بیش از 2 سال بدن. این احکام تکمیلی شامل تبعید هم میشه. بنابراین حکم محرومیت و تبعید آقای زیدآبادی هم از مواردی هست که قبل از اجرا باید مورد بازنگری قرار بگیره. آقای زیدآبادی رو مادام العمر و فعالیت روزنامه نگاری که حرفه ایشون به حساب میاد محروم کردن. این در همون زمان هم حکم غیرقانونی محسوب میشد و به ویژه الان حکم محرومیت ایشون هم باید مورد بازنگری قرار بگیره، به این دلیل ساده که اگر فردی مادام العمر از انجام وظایف حرفه‌ایش محروم بشه، مشابه اینه که کسی رو به حبس ابد محکوم کرده باشن.
اجرای حکم تبعید احمد زیدآبادی واکنش شماری از مخاطبان رادیو فردا را هم به دنبال داشت. کاربری با نام یعقوبی از مشهد در کامنتی زیر این مطلب در وبسایت رادیو فردا نوشته: زبانها را بریدند و قلمها را شکستند، آخر به چه گناهی؟ مخاطب دیگری هم با اسم مستعار نوشته: آن وقت میگویند در ایران عدالت هست، ظلم نیست و زندانی سیاسی هم وجود ندارد. اما بجز احمد زیدآبادی، همچنان حدود 50 روزنامه‌نگار و وبنگار دیگر در زندان‌های ایران به سر می‌برند. یکی از این افراد جیسون رضاییان است، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که 31 تیر ماه سال گذشته در تهران بازداشت شد و قرار است روز 5 خرداد ماه در شعبه 11 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شود. لیلا احسن، وکیل مدافع جیسون رضاییان، اتهام‌های موکلش را جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم عنوان کرده، اتهام‌هایی که دولت آمریکا آنها را بی اساس می‌داند. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در این باره میگوید:
اتهام جاسوس بودن جیسون اصلا صحیح نیست. ایشون باید بلافاصله آزاد بشن و برگردن پیش خانواده‌اش، چون اصلا کاری نکرده، کار خلافی نکرده.
مصطفی تاج‌زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، هم قرار بود طی روزهای آینده آزاد شود، اما با توجه به اینکه در مدتی که در زندان بود پرونده ای جدید برایش تشکیل و به 1 سال دیگر زندان محکوم شد، همچنان باید برای محکومیت جدیدش در زندان بماند. مصطفی تاج‌زاده که از سال 88 زندانی است و از حدود 2 سال پیش در قرنطینه زندان اوین نگهداری می شود، در پرونده قبلیش به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده بود. اما در این میان 2 زندانی سیاسی و عقیدتی با پایان مدت محکومیتشان از زندان آزاد شدند: کیوان صمیمی و مصطفی دانشجو. کیوان صمیمی، روزنامه نگار و مدیر مسئول نشریه توقیف شده نامه، هفته پیش با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. این عضو انجمن دفاع از مطبوعات 1 روز پس از انتخابات سال 88 بازداشت شد و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های سیاسی محکوم شد. از خود کیوان صمیمی در این باره بیشتر بشنویم.
یک نوع سختی هایی تموم شده و یک مسئولیت های جدید شروع شده که خب بعد از 6 سال باید راجب اون مسئولیت ها فکر کنم و عمل کنم و اینکه یک بار سنگینی که از هر کدوم از زندانیان سیاسی به دوششون هست.
مصطفی دانشجو یکی از وکلای دراویش گنابادی هم با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. او که اردیبهشت ماه سال 90 بازداشت شده بود، ابتدا به 7 ماه زندان محکوم شد و پس از آن در پرونده دیگر به 3.5 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های مصطفی دانشجو تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده بود. نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که 15 اردیبهشت ماه در منزلش بازداشت شد، با وجود درخواست‌های مکرر چندین نهاد بین‌المللی حقوق بشری، همچنان در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد. تقی رحمانی همسر او میگوید وضعیت جسمی خانم محمدی طی روزهای گذشته نامناسب بوده و بنا به تشخیص پزشکان شرایط زندان برای سلامتی او خطرناک است. نرگس محمدی در مهر ماه سال 90 به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شد که به دلیل بیماری‌های متعددش در سال 92 با وثیقه آزاد شده بود. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی درباره وضعیت همسرش اینطور میگوید:
مهم اینه که نرگس اصلا به خاطر بیماریش توصیه پزشکای اومده که اصلا زندان یه محیط پرتنشی برای ایشان هست، اگه تو اونجا بمونه این بیماری دوباره برمیگرده. این رو بیماری عصبی است، نه روحی است نه روانی، عصبی است. در یک محیط پرتنش خود به خود به این حالت بهش برمیگرده که همون فلج عضلانی و همراه با تشنج. این فلج عضلانی و تشنج براش خیلی خطرناک و برگرداندن این فعال حقوق بشر نهادگرا در حقیقت تنبیه فعالیت حقوق بشری است تا اجرای حکم قضا.
در هفته‌ای که گذشت یک حکم شلاق دیگر هم در ملأ عام اجرا شد، این بار در باغستان کرج. رضا شاکرمی دادستان کرج جرم متهم را شرارت و مصرف مشروبات الکلی عنوان کرده. این چندمین بار طی ماه‌های اخیر است که چنین حکمی در ملأ عام اجرا می‌شود. 2 هفته پیش هم یک نفر در نهاوند در ملأ عام شلاق زده شد و زمستان گذشته هم متهمانی در استان‌های مازندران و کهگیلویه و بویراحمد که جرمشان اخلال در نظم عمومی اعلام شد. حکم شلاق در ملأ عام در حالی در ایران اجرا می شود که سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری این قبیل احکام را مغایر با قوانین جهانی و حقوق بشر می دانند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، اجرای این قبیل احکام را در ملأ عام مروج خشونت در جامعه می داند.
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدند، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی که خب اونها متأسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن در مورد سرقت.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
قصه اینترنت ملی چیست؟ محدودیت‌های جدید برای کاربران ایرانی یا تسهیلاتی برای خدمات اینترنتی؟
یکی از تصمیمات این دولت ایجاد شبکه ملی اطلاعات.
شبکه ملی اطلاعات زیر ساخت فضای مجازی کشور.
سرعت دسترسی کاربران به اینترنت در شبکه ملی اطلاعات 10 برابر خواهد شد.
این هفته با من مهدی احمدی در برنامه دات‌کام همراه باشید تا با هم داستان شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی را مرور کنیم.
دات‌کام یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.